صفحه 17. و اگر این طول سگ گازمان بگیرد، برای این است که دندانهایش را امتحان می کند. او سگ خوبی است. آسیا دستهای خود را روی بازوان آنت گردش می داد. پی چه می گردی؟ جای دندانها. آنت بازوهای خود را پس کشید. هی فضول، برایم حکایت کنید. برایت حکایت کنم؟ چرا؟ یکی از داستانهایی را که با سگ هاتان داشته اید. آنت بار دیگر پایان سرود را خواند. پس آن را با هیچ کس نمیتوان در میان گذاشت. این روح باید آن را تنها برای خود نگه داشت. برای خودت نه. پس برای که؟ برای خودش. آسیا گفت نمیفهمم. آنت گفت من هم نمیفهمم، ولی این طور است. آسیا که بر کف اتاق لغزیده بود و گونه‌اش را بر ساق پای آنت نهاده بود، در اندیشه فرو رفت و گفت بله همین است، ولی مایه اطمینان خاطر نیست. این بیگانه که در من است و به من فرمان می‌دهد، این اندیشه که مرا فرا می‌گیرد و به چنگ من نمی‌آید، این چیست که در خودمان جا می‌دهیم. نباید از آن وحشت کرد. هر کسی همین چیزها را در خودش جا داده است. کرایه نشینان ما همه زیبا نیستند. کاری نمیتوان کرد. همه چیزی لازم است تا دنیایی ساخته و پرداخته شود. مسئله همین است که شخص دنیایی برای خود باشد، یعنی بداند چگونه سازمانش بدهد. تو هنوز این را نمیدانی. یاد خواهی گرفت. چرا یاد خواهم گرفت؟ اینکه از اندیشه به عمل گذر نکنم؟ ولی از این سو تا به آن سو یک خط بیشتر فاصله نیست و برای خود انسان اگر راست و بیغش باشد، اندیشه همان ارزش عمل را دارد. زنی که در بستر شوهرش به دل داده اش می اندیشد، خوب می داند که او را همان قدر فریب می دهد که اگر در بستر دل دارش می بود. خردمندی تنظامیز آنت به موقع جهت سخن را برگرداند. معلوم است دخترم، شوهر فریب خورده است. اما اندیشه کافی است، ولی دست کم بگذار اندیشه از عمل باز بدارد. از اندیشه تا عمل تنها یک خط فاصله است، خودت گفتی. ولی برای ما اگر نباشد، برای شوهر، برای دیگران، این خط بسیار مهم است. خواهش میکنم دل مارک مرا نگه دار، از خط نگذر. آسیا که از شوخی خوب سر در می آورد، از ته دل خندید. همچو حرفی در میان نیست، من مارکم را همین سوی خط دوست دارم، همان سو. شاید همیشه در این سوی خط دوستش نداری. برای چه؟ خودت گفتی اندیشه من بارها و بارها از دست من به در می رود. به دنبالش نرو، باز می گردد. و فعلا هم دختر گندم، فایده ای ندارد که همسرت بداند که اندیشت از پل گذشته است. یعنی من به او دروغ بگویم؟ نه هرگز. دروغ گفتن این نیست که او را از شکنجه های بیفایده معاف بداری. به تنهایی نبرد کن، بعد نتیجه را به او خواهی گفت. پس من مارهایم را برای خودم نگه بدارم؟ فروشان بده. هر زنی باید آنها را به تنهایی فرو بدهد، یا اگر شمارهشان خیلی هست، من اینجا هستم. من را سر سفره‌ات بنشان. با شما هرگز نمیتوان دانست آیا جدی حرف میزنید؟ جدی چرا؟ فاجعه آمیز نه. طبیعت همون است که هست. اعتراض دردی را دوا نمی کند. باید شناخت و کوشید که سکان را به دست گرفت. اگر انسان نتواند و اگر ببیند که کرجی را آب می برد، در آن صورت جز تن دادن چاره ای نیست و هر کس به سلیقه خود باید یا دعا بخواند یا بخندد. بخندد؟ برای چه نه؟ این آخرین پیروزی ماست. دختر وایکینگ فراوان امکان دارد. وقتی که جوان بودم، سیلوی به من می گفت که ماده گوساله نرمانندی هستم. خودم هم یادم می آید که پس از پیاده شدن از آن کرجی که جنگاوران موبور شمالی را با خود می آورد، من در چمنزارهای زیبایی چریدم. چریدن؟ دعا کردن؟ کار من این چیزها نیست. خندیدن؟ چرا می خواهم، ولی به ریش دشمن، در حالی که پیکار می کنم. من سرکشم، نمی پذیرم. می خواهی بپذیر، می خواهی نه. او به ریش این همه می خندد. که؟ آن که می آید. در تلاش برخواستنش برای آن که در چهره آنت جویا شود، آسیا انگشتانش بر کف اتاق به کار دوزندگی آنت که افتاده بود برخورد. بی اختیار دست بران کشید و شگفت زده گفت: آه، چه دارید می دوزید؟ یک عرق چین؟ آسیا نگاه کرد. برای که؟ آنت گفت: برای آن که می آید. چه کسی به شما گفت؟ مارک برای آن قسم خورده بود که هیچ نگوید. آنت با دست خود که آویزان بود گونه‌اش را نوازش داد. هیچ کس به من نگفت، ولی خودم فکر کردم که در راه است و من خودم را آماده می کنم. باید ساخهای بلندی داشته باشد این طوله تازی. شما دوتا بزرگترها دیگر به اندازه کافی دویده اید. آسیا می خندید و پوزش را به دستی که نوازشش می داد می مالید. خوب هم می دود. من دست و پای کوچکش را در شکم خودم حس می کنم. می دود. خواهد دوید. آخ خدای من. و من آیا باید به زنجیر بسته شوم؟ هیچ دلم نمی خواهد. من برای ماندن در لانه ساخته نشدم. آنت گفت: از چه می ترسی؟ در صورتی که خودت هم اختیار روحت را نداری، دیگر چه کسی خواهد توانست آن را به زنجیر ببندد؟ ولی خود آنت هم جز تا نیمه راه نمی توانست فرزندان خود را راه نمایی کند. از آن دورتر، او نیز بیشتر از ایشان نمی دانست. خود را سرگشته می یافت، بیان که چیزی در این باره به هم گفته باشند، او نیز در بحران اندیشه فرزندان خود سهیم بود. درست از آن رو که سرشتشان با هم خیشاوندی داشت و با آنکه هر کدام به آهنگ قدم‌های خود می‌رفتند، چون از انشعابات همان کوره راه می‌گذشتند، به بن‌بست یکسانی می‌رسیدند. مذهب ناگفته سر و سر زندگی آنت همان فردگرایی والایش بود. او با این شعله که در او از بسیاری کسان دیگر پاکتر بود، پرورش یافته بود. با این همه، این غذای مشترک او با سرشناس‌ترین نمایندگان نسل خود بود، به ویژه آنان که آزادتر و نیرومندتر بودند. همه کسانی که او همچون دلداده، دوست یا متحد برگزیده یا پذیرفته بود، در دیده ایشان، در دیده او، عیب درمان ناپذیر، گناه، هر گونه واگذاشت از من آزادشان بود، هرچند هم که جزئی بوده باشد. هیچ چیز جز دست کشیدن از من خود، تنگ دستی مالی و تنهایی، هنوز کم بود. حتی امکان داشت که آنت گرایش به افراط در جهت دیگر داشته باشد. بارها، گرچه دوست نداشت بدان اعتراف کند، حس کرده بود که به سوی نفی اجتماع، به سوی روحیه کندوتایر کشیده می شود. توضیح حاشیه: کندوتایر، فرمانده چریک‌های مزدور در ایتالیای زمان رنسانس. ادامه متن: از آنجا بود دگرگونی‌های ناگهانیش، اقتران‌های توجیه ناپذیرش در دیده مردم ساده‌ای که او را می‌شناختند، با کسانی مانند فیلیپ ویلار و تیمون. این مردم ساده و شاید هم خود او سخت به تعجب می‌افتادند، اگرچه وجدان راستینش، آن که پروای اخلاق نداشت، به ایشان می گفت: من به آنان نزدیکترم تا به شما. آنت ترجیح می داد که گرگ باشد تا گوسفند. آری، هر چه خواهی گو باش، جز گوسفند. نفرت مبهم و رام نشدنیش برای گله. آنت این را با خون خود در مارک نفوذ داده بود. شاید این زیباترین ارمغانی نبود که به او داده بود، در هر حال زندگی را بر او آسان نمی کرد. مارک هرگز نتوانسته بود خود را با هیچ جریان اندیشه پیوند بدهد، همچنان که مادرش نتوانسته بود به زندانی شدن در بستر زناشویی تن دهد. او نیز از زندانی کردن اندیشه خود در ملافه های یک دستگاه عقیدتی سرباز می زد. او این مازوخیسم را که در بیشتر کسان دیده می شود درک نمی کرد که به اصرار پشت دوتا کرده و کج و کله شده، خود را به شیوه لابالو در قفس‌های جا دهند و قفل بران بزنند. توضیح حاشیه: لابالو، کاردینال و وزیر لویی 11 که او را به سبب خیانت 11 در قفسی نگه داشت. به سال 1421، الا 1491. ادامه متن. چه کاری او به زد و خوردهای انواع ایسم هاشان داشت؟ ماتریالیسم، اسپریتوالیسم، سوسیالیسم، کمونیسم و غیره و غیره. این همه قلاده سگانی است که به جایی بسته شده اند. و آسیا نیز از قلاده می گریخت، از دیوارهایی که محصور می کنند می گریخت، از جوی آب، از بستر حفر شده، از هرچه وابسته می کند می گریخت، تا جایی که از بس در پی نجات من خود بود، سرانجام گمش می کرد. مانند جویباری تقیانی که آبش در میان کشتارها گم می شود. از فرط دویدن، شیب خود را و جریان خود را از دست می داد. هان، مبادا که گزارش سرانجام به مارم بکشد که آبش ایستاده است، بیکران، در برابر آفتاب. و وای بر مارک، این شهبانوی کوچک تبناک، این جوی بی بستر، در بسترش آمده است چه کند؟ توضیح حاشیه. مارم، ناحیه باطلاقی در کرانه‌های جنوب باختری ایتالیا. ادامه متن. آسیا و نیز مارک در پی آن برآمده بودند که انزوای دو نفره، یک فردگرایی دو سره مانند جانوس را با هم تحقق بخشند. توضیح حاشیه. جانوس، شخصیت افسانه‌ای رومی که گذشته و آینده همیشه بر او معلوم بود و او را به صورت مردی دارای دو چهره می پرستیدند. ادامه متن. این غریزه زندگی است. من همیشه گرسنه است. باید به او خوراند. باید او را به تو پروراند. من می خواهم تو باشم. تو باشم؟ تو را داشته باشم؟ دو سر جانوس از پس گردن بر هم ننهاده بود، بلکه دهان بر دهان. این دو آلت مکیدن، کدام یک آن دیگری را خواهد بلعید؟ پرتقال یا سفت است و تلخ، مقاومت می کند، یا آنکه نرم است و آبش مکیده می شود. و از آن پس، برای رفع تشنگی من، چه چیزی از آن می ماند؟ پوستش؟ به دورش می اندازم. پر زمانی نمی گذرد که تنهایی و تشنگیم را باز می یابم. و پر زمانی نگذشت که مارک و آسیا مزه دوگانه تلخی و خشکی را بر زبان خود حس کردند. آن ملالی که در این دو موجود تندرست و پاکباز از آگاهی به بیفایدگی اجتماعی زندگیشان ناشی می شد و این در آسیا بی پرده تر بود و در مارک واپس زده تر. آنت هرگاه که پسرش به دیدنش می آمد، آن هم نه چندان زود، چه مارک از سخن گفتن با او احساس ناراحتی می کرد و از نگاه بس دقیق او می ترسید، هرچند که سعی داشت به خود بباوراند که مادرش نمی تواند در ضمیرش بخواند. آری، همواره گرایش مردانه‌ای در او بود که از سر بی‌اعتنایی، یک ناتوانی فطری در بیرون آمدن از خیشتن، یک نزدیک‌بینی مهالود، مانند خوابگردان پیچیده در دود گرم رویای خیش به زنان نسبت دهد. باری، آنت هرگاه که پسرش به دیدنش می آمد، او را می دید که افسرده است. مارک می آمد و خاموش می ماند، یا که از چیزهای بی اهمیت سخن می گفت و آنت چینهای زودرسی را که بر پیشانی اندیشناک او می افتاد می دید. خود نیز گیج و سر به هوا به او پاسخ می داد. اندیشه هر دویشان دیگر به گفته هاشان نبود، هر کدام به راه خود می رفت. یک بار آنت بیان که قصدی در میان باشد آه کشید. مارک پرسید: چه تمامان؟ کمی خستم، چیزی نیست. کی خواهد شد که تو بتوانی کمی استراحت کنی؟ وقتی که فرزندانم خوشبخت باشند. مارک گفت: خوشبخت هستند. آنت لبخند زد و نگاهش را به چشمان او دوخت. نخستین واکنش مارک آن بود که چشمان خود را برگرداند. پس از آن از زبونی خود برآشفت و نگاهش در برابر نگاه مادر ایستادگی نمود، گویی که او را به مبارزه می‌خواند. آنت هر دو دست خود را بر بازوان مارک نهاد و حس کرد که عضلاتش سفت می‌شود. خندید و گفت: می‌خواهی کشتی بگیریم؟ مارک که از این بهانه برای انحراف اندیشه خود خوشنود بود، بازوان خود را رها کرد و بازوان مادر را در چنگ گرفت، چون که در عین محبت می‌خواست خوردشان کند. بچه گرگی که سر بازی داشت، آنت فریاد برآورد، دردش گرفته بود، خوشش آمده بود، تسلیم شد و گفت: پرزوری پسرم، پنجه های محکمی داری. مارک او را رها کرد. اوه، دردت آمد؟ چیزی نیست، گیره های خوبی به پسرم دادم. خوب مسلح است، ولی خوب مسلح بودن و زور داشتن چیزی نیست. حریف را باید شناخت. آیا می شناسیش؟ آنت دیگر از خود حرف نمی زد. مارک نفهمید. آن دو تقریبا پیشانی به پیشانی هم داشتند. آنت پیشانی خود را به نرمی بر پیشانی مارک زد و تکرار کرد: پهلوان بزرگم، آیا می شناسیش؟ آیا خوب می شناسیش حریف را؟ مارک پرسید: کرا؟ تو را؟ من یا او؟ آن که بیشتر دوستت دارد و تو دوستش داری، آیا درست آماده هستی؟ مارک سردرگم ماند، اعتراف کرد: نمی فهمم. کم کم نگران می شد. آنت قد راست کرد، پیشانی مارک را میان دستهای خود گرفت تا نتواند به در رود و در حالی که چشم به چشمش دوخته داشت، لحن دیگری در پیش گرفت. خنده و شوخی پایان یافته بود، بیان که صدای خود را یک پرده بالاتر برد، اما به لحنی انعطاف ناپذیر: دیگر برایم جای مراعات تو نیست. آماده باش، زنی که تو دوست می‌داری و تو را بیشتر از هر کسی دوست می‌دارد، آن ساعت فرا خواهد رسید که در آن به تو کینه خواهد داشت. تو به او کینه خواهی داشت و هنوز کینه چیزی نیست، بیزاری. همان حضور تو مایه نفرتش خواهد بود و این را از تو پنهان خواهد داشت، از خود پنهان خواهد داشت و این احساس می‌تواند چند لحظه یا چند روز طول بکشد. این در پی سوزان ترین جهش های عشق خواهد بود و می‌تواند هم پیش از آن باشد، یا اینکه بی صدا زیر آرامش زندگی هر روزه برای یک دوران کم و بیش طولانی جا خوش کند، بیان که در قرار ناگفته‌ای که روز به روز تجدید می شود تغییری روی دهد. ولی درد آنجا در قلب نازنین خواهد بود و قلب تو نیز از آن برکنار نخواهد بود. تو در برخی لحظات یا در برخی روزها دچار همین انگیزش ها و همین گزش ها خواهی شد. بدتر از همه آن که ساعتهای تو همه ساعتهای او نخواهد بود. در سر به شورش برداشتن روح هر دو صفحه ساعت تقریبا هرگز یک وقت را نشان نخواهند داد. شاید در شبی که تو با عشقی هرچه پرشورتر به او نزدیک می شوی، قلب او تو را قی خواهد کرد و در شبی که پیکر او هرچه سرگشته تر به پیکر تو در می آویزد، روح خشمگین تو به او خواهد گفت: گم شو. ولی زبانت این را نخواهد گفت و او نیز آن را نخواهد گفت، زیرا هر کدامتان از خود شرم خواهید کرد و دلتان بران دیگری خواهد سوخت. این خوب است، این نخستین قدم است. به برکت این قدم رنجهایتان کاملا عبث نبوده است. بیشتر کسان به شرط آن که از مردمی کمی برخوردار باشند به چنین جایی میرسند، در اینجا میمانند. ولی باید که تو، مارک من، یک قدم دیگر برداری. باید یاد بگیری که همونطور که اکنون نگاهم میکنی، تکان نخور، در روی حریف نگاه کنی و به او بگویی: تو همینی، تو را من به همین صورت دوست دارم، تو را دوست دارم، تویی که به دورم میافکنی، تویی که به رغم خودت به من کینه میورزی، مرا ببخش. این قانون بیرحمانه طغیان است و به همان اندازه مقدس است که قانون عشق. و شاید اگر تو قادر به درک آن نبودی، من تو را کمتر دوست می‌داشتم. آنت از سخن بازایستاد، ولی همچنان پیشانی مارک را در دست می فشرد و ضربان شقیقه‌اش را بر انگشت شست خود حس می کرد و او، مارک، نفس خود را باز گرفته بود. پس از آن مادر و پسر از هم جدا شدند و نگاهشان از هم پرهیز داشت. مارک آهسته و با دلهوره گفت: من می ترسم، آماده نیستم. آنت گفت: بچه بی نوای من هم آماده نیستم. من هرگز جز پس از در گرفتن جنگ آماده نبودم، ولی همین خود چیزی است که انسان ارتشی برای خود ذخیره کرده باشد. من ارتش خودم را به تو میدهم. مارک بر همین لحن گفت: این ارتش تقریبا به همون اندازه من رو میترساند که حریف. آنت خندید: پسر عزیزم، از تو پوزش میخواهم. مارک از جا برخاست که برود، در آستانه بیرون رفتن رو برگرداند. مامان، و تو باز می توانی زندگی را دوست بداری؟ آخر این که این دیو است. آنت گفت، گاه دیوهای زیبایی پیدا می شوند. مارک به شوخی گفت، یکیش تو. من از نژاد آن هستم، شرمی هم از این ندارم. تو هم سعی کن از این که از نژاد منی شرمنده نباشی. کاش مطمئن بودم که مایه شرمندگی تو نخواهم بود. آخر از بابت چه؟ حال که تو از من در اومده ای، هر چه از تو سر بزند به حساب من است. من زیر امضای خودم نمیزنم، همه رو بر ذمه میگیرم، هم حال و هم آینده را، حتی قاذورات را. آنت شادمانه گفت، خب کود هم لازم است. مارک خود را به تحاشی زد و گفت، چه مادر دریده‌ای دارم، بدتر از همه از لابیش شاهد می آورد. توضیح حاشیه: لابیش، نمایش نامه نویس فرانسوی به سال 1815 الی 1888. ادامه متن. من با رغبت بیشتری از رابله شاهد می آورم، ولی مراعات تو را می کنم دخترکم. توضیح حاشیه: رابله، هزلنویس فرانسوی، نویسنده زندگی نامه گارگانتوا و پانتاگروئل به سال 1494 الی 1553. ادامه متن. مارک رنجیده فریاد زد، آهای آهای، خیال میکنی من از واجه های از بعضی چیزها میترسم؟ پس چه؟ تو خودت رو در برابر زندگی دشوار پسند نشان میدهی؟ من از خودم دل زده ام، حق این رو که دارم. نه، حق نداری، باقت را بیل بزن، از همه چیزی بهش قوت بده، هم کود و هم کرم ها و سوسک ها. بیلت را فرو کن، مثل آن مرد برهنه ای که روی کتاب های کهنه درسی است. باقت را بیل بزن، باق آسیا را هم فراموش نکن. مارک گفت، در این باره خانم محترم، لازم نیست کسی به من درس بدهد. پسر و مادر بریش هم خندیدند. مارک در پلکان می اندیشید، آخ، همینقدر اگر آسیا از این قماش بود. آسیا چندان دور از آنت نبود، به اون نزدیکتر بود تا به مارک. زنها از سفید و سیاه و زرد و سبز همهشان میان خود نشانه های آشنایی دارند. اگر وانمود می کنند که نمی بینندش، از آن روز که نیمی از اوقات رقیب یک دیگرند. مرد را از دست هم می رو بایند، حتی بیان که دوستش داشته باشند. این غریزه است که بهترین زنان در برابرش مقاومت می کنند، ولی همانها نیز بدان آگاهی دارند. آسیا از روز نخست و خیلی بهتر از مارک، پنجه تملک آنت را بر مارک حس کرده بود و طبیعی است که نخستین وظیفه‌اش آن بود که او را از چنگ وی درآورد. آنان هرچند هم که متحد بودند و حتی صادقانه یکدیگر را دوست می‌داشتند، بیهوده بود. غریزه هر یک از ایشان می‌گفت، این مرد از آن من است. یگان اختلاف در آن بود که آنت وقتی که بدان آگهی می‌یافت، این غریزه را به سستی از خود دور می‌کرد و حالان که آگهی در آسیا جز برای آن نبود که خودخواهی آمرانه اش را که تن به شرکت نمی‌داد بر آن بیفزاید. و از همین رو بود که در بحران عشقی که همراه مارک از سر می‌گذراند، روشنبینی آنت برایشان کمک ناچیزی بود. از آن گذشته، وقتی که آنت مخاطرات قلب زن را چنین بی‌پرده برای پسرش باز می‌گفت، آیا بیان که خود بداند ذره‌ای خیانت در کار او وارد نمی‌شد؟ آسیا می توانست چنین قضاوت کند، زنی که رازهای زن را در زمینه عشق برای مرد فاش می کند به میهن خود خیانت ورزیده است. و هر زنی به نوبه خود چنین می کند، اما هیچ زنی آن را به زن دیگر نمی بخشد. محبت آن جفت جوان آغاز سردی نهاده بود. با این همه امکان نداشت که آسیا یک وجب از قلمروی متصرفی خود را به آنت واگذارد. برعکس، به تدریج که باد تردید در او میوزید میگفت، برای چه آمدم خودم را در این چهار دیواری زندانی کنم؟ به نظر میرسید که با اصرار بیشتری به تملک این چهار دیواری میپرداخت. بچه‌ای که در شکمش بزرگ میشد نیز بخشی از متصرفات او بود. بچه بیگناه. آیا خود آسیا کمتر بیگناه بود؟ هر دو نابینا. بچه درود پرچم مرد پیروزمند بود. اما مردی که آن را می‌کارد توجه ندارد که خود دسته پرچم است و گرفتار است. آری، ولی آسیا پر دیر متوجه شد که خود نیز گرفتار است. او سر خود را به همون پال هنگ بسته بود و چه کسی افزارشان را به دست داشت؟ آن پیکر کوچک که از پیکر خود او به در آمده بود و مارت را با زنجیر به او بسته می داشت و او را نیز همچنان می بست و بدین سان هر دویشان را به بیرون، به آن چیز بینام، به ارباب ناشناختهی که از آن می ترسیدند و از پذیرفتنش سر باز می زدند، به دستگاه اجتماع و توده خرد کننده بندگی های آن وابسته می کرد. آن دو به هم پیوسته بودند، پیوسته با جوانه خیش به این کلاف سردرگم ریشه های بزرگ و کوچک، به تقدیرات این گردش کور شیره ی گیاهی، به اشتباهات و به کیفرهایی که در انتظار آن است. آنان دیگر نمی توانستند این همه را از بیرون با یک وارستگی بی اعتنا در نظر آورند. رفته بودند و خود را به دام افکنده بودند. دختر جوان در دام خود گرفتار شده بود، چون این چیزی را نمی توانست اعتراف کرد، ولی گلویش چنان که گویی بندی به دور گردنش بستند فشرده بود و آن که خفش می کرد او بود، آن نوزاد با دستهایش که پنداری از کاغذ مچاله شده است. آسیا روی او خم شده با نگاه های آشفته و کینه آلود او را می پایید. غافل گیر شده بود. با این همه این نخستین بار نبود که او مادر می شد. آری، خاطره وحشتناکی هم بود که آسیا واپس می زد. آن کودک قربانی شده، آن میوه خونالود. آسیا او را درون فراموشی هل داده بود. او را در ته آب فرو می برد. می بایست چنین کرد. اگر آسیا نمی کرد، امکان داشت که در تشنج بیفتد. ولی آیا آسیا مطمئن بود که او دیگر به روی آب نمی آمد؟ به روی آب نیامده است؟ و اگر این تازه از راه رسیده همین که آنجا در بسترش بیدار می شد، آن یکی بوده باشد؟ چون این برخای دیوانواری ناگاه از جمجمه وهم زده زن می گذرد. در این باره استدلال بیفایده است. آسیا چون این کوششی نمی کند. آنچه از دستش برمی آید همه این است که بکوشد تا بدان نیندیشد. بگذاردش که بگذرد، چنان که گویی نمی داند. مقاومت در برابر چنین اندیشه هایی به معنای دیدنشان از روبرو بود و از روبرو دیدن آنها خونش را یخ می بست. آسیا دوتا می شد و چهرهش را زیر پشتی فرو می برد. من چیزی ندیدم، چیزی نمی دانم. ولی دمی بعد آسیا باز نوزاد را با نگاهی دزدانه می پایید. زندگی آسیا سراسر از همین واپس زدگی ها و همین انفجار ها در قارهای هستیش تشکیل می شد و آن را جنبش دایمی زندگی هر روزه، یگانه چیزی که نگاه کردنش مجاز بود، با ابرهای خود و همایل بند رنگین کمان خود می پوشاند. باری آسیا در برابر این ناشناس، این کودک، حالتی دفاعی به خود گرفته بود و روی هم ترس در او بیشتر بود تا محبت، و حتی در لحظاتی کوتاه دشمنی بود. غریزه مادری در او کم رشد یافته بود و آن مصیبت آغازین آن را در یک حالت مبهم دفاع از خیش خفه کرده بود. آسیا نمی توانست با چنان زخم دهنگشاده‌ای زندگی کند. اراده زندگی دو سر آن را ناشیانه به هم دوخته بود و ضربان آهسته حس خفه شده مادری با همدستی وجدان به صورت دیگری تعبیر یافته بود. همچنان که در بسیاری از زنان خطا به آن به سوی معشوق منحرف گشته بود. آسیا از پیش بسیار کم به بچه اندیشیده بود. هر وقت هم که بدان می اندیشید، اندیشش به مرد می رفت. آسیا بذر مرد را دارد. این بذر در اوست، از آن اوست. به خود بود که آسیا می اندیشید. او خود جفت بود، همه خود بود و اینک آسیا دیگر هیچ نبود. آن که همه چیز بود از راه رسیده بود، آن کرم خاکی. و در پایان پیکار زایش خود را از پیش در عقب صحنه رانده می دید همچون سربازی ساده باز در صف دیگر پیادگان. و اما مارک، حرفی از او نزنیم، به واحد بنه فرستاده شده بود. و این ارباب تازه که بود؟ از کجا می آمد؟ از درون شب؟ از درون مرگ؟ از جنگ و گریزهای اوکراین که آن پیکر کوچک در آن گداخته بود؟ و کجا می رفت؟ آسیا را کجا می برد؟ به سوی کدام جنگ و گریزهای دیگر؟ این ارباب که به نوبه خود بنده بود، این حلقه زنجیر که آسیا را به سراسر مجموعه ای از تقدیرهای گذشته و حال آینده پیوند می داد، به این جامعه بردساز که آسیا پنداشته بود یوغ آن را در هم شکسته است، آسیا او را با حیرت و هراس و بیزاری و کینه و به ناگاه با سیلاب‌های از محبت نگاه می‌کرد. و این سیلاب‌ها همه آب‌بندها را برکندند. شور ناشنونده این جهش‌ها آسمان آسیا را همچون ابرهای طوفان‌زا پر می‌کرد و همچون ابرهای طوفان‌زای درگذر در هم ریختگی فصل‌ها را در فضا به جا می‌گذاشت. آسیا به خاطر بچه هفته‌های ناپیوسته‌ای از سودای کور، انحصاری، حیوانی گذراند. دیگر هیچ چیز اهمیت نداشت. مارک شوهر عنکبوت بود. عنکبوت اگر او را می‌خورد، از آن روز که زاید است، نقش خود را بازی کرده است. مارک خردمندی آن را داشت که خود را کنار بکشد. با او بر سر فنجان شیرش دعوا نمی‌کرد. مانند بسیاری از مردان، خاصه اگر جوان باشند، از میوه شکم محبوب نفرت داشت. بچه تنها پس از یک سالگی که خود را شسته است، علاقه این گروه از مردان را جلب می کند. شسته است چه چیز؟ از ناپاکی های خود؟ راستی که تو حق داری چنین بگویی. از قرقاب تیره بیشکلی؟ آنان نیاز بدان دارند که خط و مرزها را در او بازشناسند. آدمی. و از آن دم که آسیا این خط و مرز را دید، سیلاب صدا در او فرو کش کرد. این دیگر آن ارباب اسرارآمیز نبود که انتظار وهم‌آلود آسیا